أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در این باب نهم که پنج فصل بحث میکنند، فصل اول در خواص انسان، در خصوصیت ها و ویژگی های انسان بحث میکنند. منتها الان اینجا مد نظر این نیست که در این فصل انسان شناسی بخوام بکنند. این خواص و ویژگی هایی رو از انسان بیان می کنند و بعد می خواهند به این مطلب برسند که این خواص و ویژگی ها در برزخ و قیامت به چه صورتی ظهور می کند. خواص و ویژگی هایی از انسان مطرح بشود که بعداً معلوم بشود که در برزخ اینها چگونه، در قیامت چگونه، از خصوصیت‌های انسان از اون جهت که انسان است و در مراحل بالاتر به چه نحوی ظهور می‌کند. ویژگی اول نطق بود. ویژگی دوم این است که و من خواص العجیبته استنباط و صناع العلمیت القریب. صنعت هایی که در جهان سابقه نداشته و انسان با ابتکار خود اونها را به وجود می آورد. ابتکار صنعت های عملی محصول ابتکارات نظرات علمی است، یعنی اون نظر علمی پیامدش این ابتکارات عملی است و انسان به خاطر داشتن اون علم به این صنعت، به این تکنولوژی، به این ابتکارات رسیده است. الان در اینجا میخواهند مقداری در این باره بفرمایند که اینها مال انسان است. اگر هم در زندگی بعضی از حیوانات یک چیزهای شگفت انگیزی میبینیم، در حیوان اینجور نیست که ابتکارات عملیشون از مسائل علمی و محصول علم اونها باشه. اونها رو قرائز است و روی مسائل دیگر. و من خواص العجیبت برای انسان استنباط و صناع عملیت قریبه. و اما الحیوانات و اخرى، حالا 5-6 سطر بعد این جواب میاد، این اما حیوانات، بعد می فرماد و مع ذلک کلی لیس الصدور مثل هذه صنعت العجیب ان تلک الحیوانات من تدبیر نفس شخصیه. جواب شد این اونجا میاد. و اما الحیوانات الاخرى، یعنی غیر انسان و خصوصا الطیر، فی صناع بیوتها و مساکنها، حیوانات برای مسکن خودشون لونه هایی که می سازن، خونه هایی که درست می کنن و بعضی از اینها بسیار شگفت انگیز، بعضی ها با چوب و برگ، بعضی ها با گل، خصوصا الطیر فی صناع بیوتها و مساکنها، سیما النحل، زنبور عسل، فی بنائه البیوت المسدسه، خونه های شش ضلعی که او برای خودش درست میکنه. حالا شگفت انگیز بودن این است که این نعل خونه های شش ضلعی برای چه درست میکنه، چه ویژگی داره. فان المسدس اوسع الاشکال بعد الدائره و اشبهها بالدائره. در اشکال هندسی مسدس به جهت جادار بودنش و اوسع اشکالش بعد از دائره است و مکعب شش ضلعی شبیه ترین چیز به کره است، از اون جهت که اوسع است. و این مسدس ها شش ضلعی ها همه با زاویه های مندرجه درست شده، نه قائمه نه منفرده، از این جهت اوسع است از همه. و ان المسدس اوسع الاشکال جادارتر ترین اشکال هندسی است بعد از دائره و اشبهها به لحاظ هندسی به شکل دائره، من جهت ان مساحته تحصل من ضرب نصف قطری فی نصف محیطهی کدائره. به دست آوردن مساحت دائره راه‌های گوناگونی دارد. جناب قیاس الدین جمشید کاشی در آثارشان فرمایند برای به دست آوردن مساحت دائره چندین راه وجود دارد. یکی از اون راه‌ها اینه که من ضرب نصف قطرهی که شعاع باشه فی نصف محیطهی، وقتی نصف قطر دائره ضرب بشه در نصف محیطش مساحتش به دست میاد. این در مسدس اینجوره، در دائره هم همینطوره. از این جهت به جهت اشکال هندسی مسدس شبیه ترین شکل به دائره است. و انما ترک الاستداره لأن لا یقع خارج البیوت من الفروج فضلا مهملا. چرا زنبور عسل خونه های خودش را مستدیر درست نکرد، کره‌ای درست نکرد؟ این برای این است که کره وقتی شما کنار هم بگذارید اینها فقط در یک نقطه به هم دیگر متصل می شوند. شما وقتی یه تعدادی از تخم مرغ را مثلا کنار هم بذاریم، اینو وسطش همه لابلا خالی میمونه دیگه، اینا به هم نمی چسبن. چون کره اگر میخواست بشه لابلای این جای خالی و مهمل میموند، او این شکل رو برای خودش میسازه که در فضای خانه او جای خالی سراخ سنبا درست نشه، به صورت بسته یعنی پر باشه. و انما ترک الاستداره لأن لا یقع خارج البیوته بیرون از خونه‌هاش من الفروج فضلا مهملا. به تعبیر دیگر این شکل رو انتخاب کرد تا خانه‌های او تراس بشه، کیپ بشه، جا خالی لابلای خونه‌هاش وجود نداشته باشه. و کذن مربع، مربع هم همینطوره، لعلا یبقا زوایا زائعه داخلا بیوت. اون گشایشی که در زوایای منفرجه هست در زوایای قائمه نیست، مربع از زوایای قائمه درست شده. یعنی یه جوری وقتی این دوتا قائمه هست، این مربع ها، این گوشه گوشه هاشون خیلی متفاوته با اون که شش ضلعیست و زوایاشون به صورت قائمه نیست، به صورت منفرجه هست، که این فضا دیگه جایی سراخ سنبه درست شدن اینا نیست. و کذا المربع، مربع درست نکرد برای اینکه لعلا یبقا زوایا زائعه داخل البیوت. فوضعت البیوت على هیئت اشکال متراسه، تراس از کیف، شبیهتون به شکل صاحب البیت. خود زنبور هم او خونه که درست میکنه شبیه به خودشه، یعنی طوریست که این تو خونش وقتی قرار میگیره اونجا پر میشه. شبیهتون به شکل صاحب البیت که خود زنبوره. فإننال مستدیر مستطیل، حالت مستدیر مستطیل داره که خونه های او هم همشکل است. ولو کانت مستدیرتن، اگر خونه خودش را به صورت کره می ساخت، لم تتراس، کیب نمی شود، تراس نمی شود، چون این مستدیرها کره در کنار هم که قرار می گیره فقط در یک نقطه هم دیگر رو به هم دیگه متصل می شن. ولو کانت مزلعتن غیر مسدسه، حالا چند زلی بود ولی مسدس نبود، چطور؟ چرا اونجوری نگر فقط مسدس رو انتخاب کرد، شش زلی رو؟ حالا فاما ان لم یتراس ایزن کل مخمسه و المسبه و غیره ما، اگر خونه هاش رو مخمس درست میکرد، پنج زلی درست میکرد یا هفت زلی درست میکرد، باز هم تراس نمیشد، کیب نمیشد. او یقع لها، یا اینکه مثلا بعضی از اشکال ممکن بود تراس بشه، او یقع لها الفروج داخلا کلهات زوایا مثل المثلث و المربع. اگر مثلث و مربع بود، چون زوایای مثلث و مربع منفرجه نیستند، قائمه و عاده هستند، از این جهت باز در داخل خانه او به وسعتی که در مسدس هست در اونجا نبود. لذا در زمانهای قدیم، معماریهای قدیم خیلی چیزها را در نظر می گرفتن که هماهنگ با انسان، طبع انسان، واقعیت انسان باشه. الان معماری ها یک نوع تقلید است که مثلا اروپایی ها چیکار میکنن، فلانجایی چیکار میکنن، که یک در معماری های قدیم این شش ضلعی ها خیلی مرسوم بود. خونه ها، درها، پنجره ها، زندگی، همه با یک معماری متناسب. و الان شما می در بعضی از شهرها هنوز معماری مونده به صورت آثار باستانی داره در میاد، به خاطر آن رعایت کردن خیلی چیز هاست که از زنبور اصل یا گرفته انسان از این جهت. خب اون معماری ها اینجور نیست که حتما زمین های زیاد باشه، اونقدر هنر داشتن که از زمین کم طور معماری میکردن که آدم وقتی میرفت اون بنا فکر نمیکرد اینقدر زمین باشه. خب اینها هست در مساجد ها، در تکایه ها، در امامزاده ها، در حرم ها، اینا میبینید که رعایت این اشکال خیلی در اونجا نقش داره. خب این ها که در حیوانات هست، چون یه خورده فاصله شد فرمود و عمل حیوانات الاخرى، چون اولش صد فاصله شد، این و معزاله کلهی را آورد به خاطر فاصلش. لیس صدور و مثل حاضر صنعت العجیبه انتلک الحیوانات من تدبیر نفس از شخصیت الجزئیه ان استنباط و قیاسه. در حیوانات اگر یک صنعت عجیب اینجور دیده می شود، این از تدبیر خودشون نیست، تدبیر شخصی خودشون و استنباط خودشون. و الا لم یکن علا وطیرت واحده، انسان ها چون ابتکارات عملیشون از افکار علمیشون نشأت میگیره و اون ابتکارات فکریشون و اندیشهشون رو به ترویست، لذا ابتکارات عملیشون هم گوناگونه. هرچه جلوتر میرود صنعت و تکنولوژی رو به پیشرفته، تغییره. این حیوانات از روزی که به وجود آمدن، مثلا زنبور عسل، تا الان هیچ تغییری در نظام زندگی او تغییر نکرده، به وجود نیامده، او همونی بوده که هست. پس از اینجا میفهمیم که این کار او از استنباط علمی او نیست که به این نتیجه رسیده این اینجور درست کنه. خب انسان ها مثلا یه زمانی یک میزی، یه صندلی، یه صنعت، یه چیزی درست میکردن، بعدن فهمیدن که اگر اینجور باشه بهتر عوضش کردنه، عوضش میکنن. اما در حیوانات اینها وجود نداره. و معذالک کلی لیس صدور مثل حاضر صنعت العجیبه ان تلک الحیوانات من تدبیر نفسه از شخصیت الجزئیه ان استنباط و قیاسن. و الا لم یکن علا وطیرت واحده، یک نواخ نبود، بل صدورها ان الهام و تسخیر من مدبرات امرها و ملائکت نوعها. اون چه در حیوانات صادر میشه، از حیوانات صادر میشه، اینها اون قرائز است، اون الهامات است که از اول وجودشون و تکوانشون در اینها اون قرائز قرار داده شده. اینا در تحت تسخیر مدبرات امرشونن، اینها در تحت تسخیر ملائکه نوبشونن. این حرف مرحوم صدرالمصلین داره میفرماد، همه اون حرفایی که شیخ اشراق و آقایان درباره انسان میگوین، رب و نوع انسان، ایشون هر رو در حیوان داره پیاده میکنه که رب و نوع اونها به اینها الهام میکنن که این کار انجام بدن، انجام میدن. و اینم یک نواخته، هیچ تقریری در اون نیست، هیچ پیشرفتی نوآوری تو کارش نیست. اما در انسان میبینید که شما اگر تاریخ زندگی انسان رو نگاه کنید، از وقتی که غارنشین بود تا کاخنشین شدن، از وقتی که بیابانی بود تا الان شده خیابانی، میبینید که چقدر متفاوت بوده زندگی انسان. هر کسی در یک عمر 60-70 ساله خودش میبینه که در زمان بچگی، زمان پیری، چقدر متغیر شده زندگی انسان، صنعت انسان در تمام جهت ها. و هرچی جلوتر انسان می رود تکنولوژی سرعتش بیشتر میشه. و اکثر و فائدت تلک صنایع یرجو الی صلاء نوعها او صلاء غیرها. محصول کار حیوانات یا به خودشون برمیگرده یا به انسان برمیگرده. و اکثر و فائدت تلقصنایی که در حیوانات هست یرجو الی صلاح نوع حیوانان یا صلاح غیرشون، مربوط به شخص خودشون نیست. یعنی هیچ حیوانی هیچ کاری رو نمیکنه که شخص خودش از او بهره همیشگی ببره، چون ابدیتی در پیش نداره. شخص حیوان باقی نیست، نوع حیوان باقی است، یا کارهای او برای بقای نوع اوست یا برای انسان است. از این جهت میبینیم که اینها متفاوته. و اکثر و فائدت تلک الصنایع یرجع الی صلاح نوعها او صلاح غیرها، کل انسان الذی، یعنی اون غیر او انسانی است که، الذی کانه صفته و الغایه فی وجودها و وجود صنایعها، گویا که انسان در جهان خلقت اون اساره است، اون صفت جان خلقت است و غایتو فی وجودها، یعنی داره در بعض نسخه ها فی فعلها و وجودها و وجود صنایعها. انسان غایت کار و وجود حیواناته، حیوانات ابزارن وسیلن برای انسان. و ما یرجو الی صلاح شخصها فی فهو قلیلون، اون چه مربوط به صلاح شخص آنها باشه میبینیم خیلی کمه. به خلاف الانسان، به ما و انسانون که ابد در پیش داره، ابدیست، سیما الفرد الکامل منه از انسان، فان جمیع ما یقصده که هدف اوست و یقصده که کار و وسیله است، انما یرجع فائدته الی ذاته شخصیه، چون اصالت از آن فرد انسان است. اون رساله اصالت فرد از دیدگاه فلسفه الهی که تو کتاب انسان کامل آوردیم ناظر این بحثه. اگرچه انسان در دنیا اجتماعی زندگی میکنه، ولی اصالت از آن فرد انسان است. اگر هم به هم دیگر کمک میکنن انسان ها، باز هم برای منفعت شخص خودشونه، چون ابدیت خودشون رو باید تضمین بکنن. در این عمد موقت ابدیت باید تضمین بشه. به خلاف الانسان، به ما و انسانون، سیما الفرد کامل منه، فان جمیع ما یقصده این انسان که به عنوان هدف اوست و یقصده که کار و وسیله برای آن است، همین ها انما یرجع فائدته الی ذاته شخصیه. و العلت فی ذلک اینه که ان حکم الهویت شخصیت منه کل حقیقت نوعیه، دیگران باقی به نوعن، انسان باقی به شخص، حیوانات باقی به نوعن، ولی انسان بر اساس اصالت فرد در فلسفه الهی انسان ابدی است، شخص باقی است. ولعله فی ذلک ان حکم الهویت شخصیه منه کل حقیقت نوعیت من غیری در غیر انسان، فی ان لها الدیمومة الاخرویه به شخصها والبقاء العقلیه به ذاتها، این شخص برای همیشه باقی است. اون دائمی بودن و ابدی بودن و باقی بودن مخصوص حیوان نیست، مخصوص انسان است. فی ان لها برای هویت شخصی انسانی، فی ان لها الدیمومت الاخرویت به شخصها، اون دائمی بودن اخروی به شخص انسان است و این حقیقت باقی است به بقای عقلی به ذاتها. ولی حیوانات الاخرى لا تبقى الا بنولا بالعدد. این هم یکی. و دیگر از خصوصیت انسان و من خواصه ایزن انه یتبع ادراکه الاشیاء النادره حالة انفعالیت یسمى بالتعجب و یتبعه از ذکر و یتبعه ادراکه للاشیاء الموزیه انفعال یسمى از زجر و یتبعه البکا. یکی از ویژگی انسان که در برزخ و قیامت خودش رو به یک نحو دیگری نشون میدهد این است که ادراکات انسان اشیاء رو مخصوصا اشیاء نادر رو، درک انسان امر نادر رو یک انفعالی براش پیش میاد و اون انفعال همونیست که ما میگیم تعجب که در انسان هست. و ذکر و خندیدن هم تابع تعجب است. وقتی تعجب میکند خنده برای او پیش میاد. و من خواصه ایزن انه یتبع ادراکه الاشیاء النادره. چی یتبع ادراکه او را؟ حالتون انفعالیتون یسمى به تعجب و یتبعه از ذهن. و از اون طرف و یتبع ادراکه للاشیاء المؤذیه چیزهای آزاردهنده اون هم انفعالون منتها یسمى از زجر به بند آمدن به سطوع آمدن. اون زجر بازا به معنای سختی است. زجر یعنی به سطوح آمدن. بعضی چیزهاست که ادراک میکنه و اذیت میشه، به بند میاد، به سطوح میاد و یتبعه البکا. اینه که میگن هر کی بیشتر میفهمه بیشتر اذیت میشه. خوشا به حال دیوانه که همیشه خندونه چون چنین درکی نداره از چیز موزی اذیت کننده و آزار کننده ادراک نداره، لذا برای او به سطوع آمدن نیست. اما انسان این ویژگی را داره. حالا این زجر او و اون تعجب او، اون خنده او و این گریه او، خنده و گریه دو پدیده از شگفت انگیزترین شگفتی های زندگی انسان. و اکثر قریب به اتفاق ما انسان ها تا آخر عمر نمی فهمیم خنده چیه و گریه چیه. این دو پدیده ای که هیچ وقت با هم دیگه جمع نمیشن و این دو پدیده ای است که در انسان نشون دهنده دو واقعیت متضاد در انسانه. به خود گریه و خنده برای انسان ماها فقط میخندیم و گاهی هم میگریم، اما گریه چیه؟ خنده چیه؟ انسان نسبت به این چی از خودش داره نشون میده؟ این بحث بسیار سنگین و مهم است که خنده و گریه دو پدیده بسیار مهم زندگی انسان، دو ویژگی که هیچ وقت با هم جمع نمی شوند چون دو حالت متضاد را در انسان نشون می دهند. البته گریه‌ای که از زجر باشه، به سطوع آمدن باشه، اما حیوانات اینجا داره که ندارن. این از ویژگی انسانه. حالا همین خنده او خب پدیده بسیار عجیب است. گل خندان که نخندد چه کنه؟ خب این وقتی شکفته میشه، شکفتگی انسان در قالب خنده بروز میکنه و گرفتگی انسان به صورت گریه بروز میکنه. و اگر خنده و گریه در انسانی نبود، این عذر روانی مریض سالم نیست. و این چیه در انسان؟ چرا میخندیم؟ چرا گریه میکنیم؟ این روح و روان انسان چه تحولی در او به وجود میاد؟ خیلی مسئله بسیار مهمیست و این هم مخصوص به ویژگی های انسان است. حالا و منها ویژگی بعدی میمونه برای بعد. الحمدلله.